بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 130 سطر 17 و ذهب قوم الى ان الايه منسوخه بقوله ادعوا ربكم تضرعا و خفیه. درباره آیه 110 سوره اسراء، یعنی ولا تشهر به صلاتک ولا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا، بحث داشتیم. اقوالی رو در توضیح این آیه ذکر کردیم و قول چهارم رو انتخاب کردیم و بعدم توضیحاتی دادیم. حالا یک قول دیگری هم درباره این آیه هست که قول پنجم به حساب میاد، اون الان میخوام ذکر کنیم و رد کنیم. و اون قول اینه که این آیه منسوخه، این آیه خونده شده منسوخه به آیه دیگری که ادعوا ربکم تضرعا و خفیتنه، آیه 54 سوره اعراف. منقوض به اینه، منسوخ به این آیه است، چون این آیه میگوید که خفیتن بخونید. اون آیه قبل گفت لا تخافت بها و لا تجهر به صلاتک، هر دو رو نفی کرد، جهر رو نفی کرد، اخفات رو نفی کرد، ابتغاء بین ذلک سبیلا رو اثبات کرد. این آیه خفیه بودن رو اثبات میکنه و خفیه با ابتغاء سبیل بین ذلک فرق میکنه، هر دو یکی نیستند. ابتغاء سبیل یعنی وسط رو انتخاب کن، خفیه یعنی یکی از دو طرف رو انتخاب کن. ببینید دو طرف داریم، جهل خفیه، وسط هم ابتغاء سبیل کنایه از وسط. از اینا سه تا میشن، جهل و اخفات و وسط. وسط هم با جهل مخالف هم با اخفات، پس با خفیه مخالفه. وقتی مخالفه با هم درگیر میشن، یکی باید دیگری نسخ کنه. خفیه ابتغاء سبیل نسخ میکنه. مستفاد از آیه 110 سوره اسراء که میفرماد لا تجهر و لا تخافت و ابتغ بین ذلک، مستفادش همون و ابتغ بین ذلکه. اون و لا تخافت و لا تجهر رو ما مقدمه میگیریم و ابتغ بین ذلک سبیلا رو اصل حکم میگیم. پس آیه میگه ابتغاء بین ذلک سبیلا، این ابتغاء سبیل که کنایه از حد وسط، این مطلوب آیه مذکوره. وقتی ادعوا ربکم تضرعا و خفیه میاد، این نسخ میکنه اون رو، چون مخالفت دارن با هم. اگر ابتغاء سبیل با خفیه یکسان بودند، ما بینشون جمع میکردیم، بین دو تا آیه جمع میکردیم و مشکلی نبود. اما چون ابتغاء سبیل مقابل خفیه است، همونطور که ابتغاء سبیل مقابل جهره، پس اختلاف و تعارض بین این دعایه واقع می شود و قابل جمع نیستند، یکی رو ناسخ قرار می دهیم بعدی کردیم. پس علت نسخ اینه که این دوتا با هم نمی سازند. مفاد آیه قبل که وبتقه هست، وبتقه بین ذلکه، و این آیه که مفادش دعای خفیتنه، این دوتا با هم نمیسازه، چون وسط با خفیه ناسازگاره، قابل جمع نیستن. پس چون ناسازگارن، باید یکی رو ناسخ دیگری قرار بدیم. به همین جهت ادعا میکنیم که این دومی ناسخ اون اولی است و اولی منسوخ شده. عبارت توجه کنید، صفحه 130 هستیم، سطر 17. ذهب قوم به این که آیه منسوخ است به قول خداوند، آیه همین آیه که درش بحث داریم، آیه ربطق به نظر کسری را منسوخ است به قول خدا ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، که انهو کسی میگوید چرا نسخ بشود، چرا نسخ بشود این آیه ربطق به نظر کسری را به توسط ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، چرا نسخ بشود، چرا با هم جمع نشند. میگه ربطق و سبیل، این ربطق و سبیل جواب اون دخل مقدره، چرا این آیه نسخ بشود به این آیه دوم، چرا با هم جمع نشن. جواب اینه که ابتغاء السبیل کنایه از وسطه و وسط با خفیه سازگار نیست. پس خفیه باید ناسخ باشد ابتغاء سبیل را، یا ابتغاء سبیل باید ناسخ باشد خفیه را. پس باید اینجا ما ناسخ و منسخ داشته باشیم، چون نمیتونیم جمعشون کنیم. عبارت توجه کنیم: ابتغاء السبیل مثلا لانتهاء الوجه الوسط فی القرار، یا مثلون انتها، هر دو جور میتونیم بخونیم. انتها به معنای انتخاب، اختیار کردن، اعتماد کردن. حالا اعتماد کردن یه خورده ممکنه مشکل باشه، ما به معنی انتخاب میگیریم، البته در لغت به معنی اعتماد گفته شده، ولی ما به خاطر این که راحت تر معنا کنیم به معنی انتخاب میگیریم، چون از نظر معنا چه اینجا انتها رو به من اعتماد بگیرید یا انتخاب بگیرید فرقی نمی کنه، اینجا فرقی می کنه، ولی به من انتخاب بگیرید راحتر معنا میشه. ابتغاء سبیلی که در آیه آمده و تمام مفاد آیه گذشتن ابتغاء سبیله، یعنی لا تجهر لا تخافت، اینا نهی بعد فرموده ابتغاء بین ذلک سبیلا، یعنی مطلوب اصلی همین ابتغاءه. پس کل آیه گذشته مفادش ابتغاء و سبیله. ایشون میگه ابتغاء و سبیل کنایه است برای انتخاب، مثل است یعنی کنایه است، یا مثل است یعنی نظیر است. مثل اینی که گفته باشد انتخاب کن وچه وسط رو در خرابت. پس ابتغاء و سبیل کنایه است از وچه وسط، یا نظیر این است که گفته باشد انتخاب کن وچه وسط رو. عرض میکنم که مثل بخونم که مثل بخونم تبدیل درسته. پس آیه گذشته که فرمود ابتغاء بین ذلک سبیلا، مفادش اینه که حد وسط رو انتخاب کن، و مسلمه که حد وسط با خفیه سازگار نیست. پس باید این آیه دوم رو با آیه اول ناسازگار بگیریم. اگر ناسازگار بگیریم بحث نسخ پیش میاد، و همین جهتی که میگیم آیه دوم آیه اول نسخ میخواد. پس توجه کنید که ابتغاء سبیل کنه و جواب دخل مقدره، که گویا شخصی به این گروهی که این توجیه پنجم رو برای آیه دارن، شخصی به اونها اینطور میگه چرا این آیه خفیتن رو با اون آیه ابتغاء جمع نمی کنید، چرا نسخ مرتکب میشید؟ جواب میده که ابتغاء سبیل یعنی انتخاب بچه وسط، و انتخاب بچه وسط با خفیه فرق داره. این که با هم نمی سازن، چون نمی سازن دوتا آیه ناسازگار میشن، بعد یکی رو ناسخ خرم رو میگیر منسوخ. ظاهران باید تأخیر در نزول داشته باشه تا یه سور اعراف، به همین جد قاعده به نسخ شدن. اینو ناسخ گرفتن، خفیتن رو ناسخ گرفتن، زیرا تأخیر در نزول باید اینطور باشه. ولی من مراجعه نکردم بگیم نزول کدوم مقدم بود و نزول کدوم مؤخر، ولی بالاخره این ناسخی قرار داده شده، و باید اگر ناسخ قرار داده میشه باید مؤخر باشه، مگر اینکه کسی، این کسانی که این قولو گفتند، اگر آیه خفیتن تأخر نداشته باشه ممکنه مذهبشون در باب نسخ این باشه که تأخر لازم نیست. ممکنه بعضی اینو بگن که این آیه خفیتن ممکنه مقدم باشه بر آیه ابتغاء، ولی این کسی که قائل به نسخ میشه تأخر در نسخ رو لازم ندونه، چون اختلافه که اگر شیء مقدم خاص مقدم شد آن مؤخر شد، یا به عکس شد، کدومو تخصیص قرار بدیم کدومو نسخ قرار بدیم. بعضیا گفتن حتما باید نسخ مؤخر باشه تازه وقت عمل به آن برسه، شرایطی برای نسخ گفتن، بعضی هم شرایط نداشتن. حالا ممکن این شخص از کسانی باشه که تأخیر ناسخ رو لازم ندونه اگر خفیتاً مؤخر نباشه. من یه مراجعه نکردم ببینم خفیتاً مؤخر یا مؤخر نیست. اینم قول پنجم بود که گفته شد. و فیها ما تقدم، در این قول سه تا اشکال وارد می کند. اشکال اول اینه که این آیه ادعو ربکم تضرعا و خفیه، تن ربکی به صلات نداره، مربوط به دعاست، مگر شما دعا رو به معنی صلات بگیرید. و ما قبلا گفتیم صلات رو به معنی دعا بگیرید، دعا رو به معنی صلات بگیرید خلاف ظاهره. فیها ما تقدم، این اشکال اوله. ما تقدم در کتاب ما دو صفحه قبل بود دیگه، صفحه 128 صفحه 14 هم که گفت ولا یخفا بوده و ایزن فا این المتبادر منها از صلات و شرعیه و ان الاخفات بله تو معنی ثانی و ان الاخفات فی الدعا مطلوبون. بله معنی ثانی این بود که مراد از صلات دعا باشه. چهار تا معنا در ذیل آیه لا تجر به صلاته گفتیم. معنی دوم بود که مراد از صلات دعا باشه، ما گفتیم لا یخفا بوده و اینو رد کردیم. حالا در اینجا لازم میاد معنای صلات دعا باشه که اون آیه صلات داره، این آیه دعا داره. یا باید دعا رو معنی صلات بدونید یا صلات رو معنی دعا، ولی این دو تا آیه به هم ارتباط پیدا نمی‌کنند. افیا متقدم اشکال اول. اشکال دوم لازم میاد نسخ، و نسخ تا جایی که ممکنه باید از پرهیز بشه. پس این توجیهی که شما میکنید مستلزم نسخه، و نسخ چیزی است که باید ازش پرهیز بشه. پس توجیه شما باید پرهیز بشه، مگر اینکه ناچار باشه. اگه ناچار بودیم مرتکب میشیم، ولی اگه ناچار نبودیم نه. مع زیادت لزوم نسخ، زیاده یعنی اضافه بر اشکال، این اشکال دیگر است که لازم میاد نسخ. اشکال سوم اینه که الا انه غیر لازم، یعنی اصلا نسخ در اینجا لازم نیست لامکان الجمع، چون میتونیم جمع کنیم بین آیه ابتغی و بین آیه ادعو ربکم تضرعا و خفیه. دو جور میتونیم جمع کنیم، یکی این آیه اول رو اختصاص بدیم به صلات، آیه دوم اختصاص بدیم به دعا، که این تقریبا همون اشکال اوله، تکرار اشکال اول میشه. دومی که همونطور که جمع کردیم بگیم که خیلی بلند داد نزن، خیلی بلندم یواش نخون، این میشه حد وسط. خفیه هم یعنی همین حد وسط. خب یه خفیه داریم که به صورت حدیث نفسه یا به منزله حدیث نفسه، اون که پذیرفته نشد. ولی یه حد وسط داریم، حد وسط با خفیه سازگاره، چون خفیه‌ای که در آیه لا تجهر و لا تخافت نهی شده حدیث به منزله حدیث نفسه. لا تجهر یعنی فریاد نکش، لا تخافت یعنی به صورت حدیث نفس نگو. خب بین ذالک ممکنه با خفیه جمع بشه، این یه بحث. بس یه روزی هم ممکنه جمع کنیم، چنانچه در بعضی معانی گفتیم صلات شب رو بلند بخون، صلات روز رو یواش بخون. بازم با این وضع معلوم میشه به من حد وسط، من حد وسط وسط بین جهر و صلات، جهر و خواد نیست. معنی حد وسط اینه که بعض افراد رو بلند، بعض افراد رو یواش. خب با خفیه میسازه. اگه حد وسط یه چیزی بود در همه نمازها و مقابل خفیه میشد، بله خب شما میگفتین نسخ باید بشه. اما الان میبینیم که حد وسط با معنی بر اون معنا، بنابر اون معنی که ما قبولش نکردیم البته، بنابر اون معنا عبارت بود از این که بعضی نمازها جهر بخون، بعضی نمازها اخفات بخون. پس به خفیه عمل شده بود، البته در بعضی نمازها نه در همه. حالا اون دوتا معنی اولی که گفتم برای امکان جمع بهتر بود، یا این که میگیم این آیه خفیه مربوط به دعاست و اون آیه لا تخافت مربوط به صلاته، با هم بی اختلافی ندارم، در دوتا موضوع بحث میکنم، به این صورت جمع میکنیم، یا جمع میکنیم به این نفی که عرض کردیم که جهری که در اون آیه نه شده فریاده، و اخفاتی که در اون آیه نه شده حدیث نفسه. این اخفاتی که در این آیه ادعو ربکم تضرعا و خفیه گفته شده حدیث نفس نیست، با حد وسط میسازه، یعنی خفیه ایش که با حد وسط میسازه. خفیه یعنی در بین مردم نگو، این نه که اینقدر یواش بگوی که فقط گوش خودت بشنوه. ادعو ربکم تضرعا و خفیه یعنی آشکار نباشه، این مردم بلند نگو که مردم دعاتو بشنوه. خب این میسازه با اینکه نمازو یواش بخون یا یه ذره جوهره صدات هم پیدا بشه، چون خفیه به معنی این نیست که اینقدر یواش بخون که فقط خودت بشنوی یا به صورت حدیث نفس باشه. خفیه به این معنی است که پیش مردم آشکار نکن. پس اون خفیه در اینجا به معنی است در آیه که ما میخونیم به معنی دیگری، که این تقریبا میشه شاید یه بچه دیگری برای رفع مخالفت این دعایه قرار داد که خفیه در آیه لا تکر به معنای حدیث نفسه یا چیزی که به منزله حدیث نفس باشه، اما در آیه ادعو ربکم خفیه به معنای عدم آشکار کردنه. پس دو تا معناست با هم استکاکی ندارند. اون میگه حدیث نفس نکن، این میگه مشهور نکن، بین مردم دعاتو آشکار نکن. خب این تو تنسان دو مطلبند. اون میگه نمازتو حدیث نفسی نخون، این میگه نمازتو دعاتو در ملای عام اظهار نکن. حتی با صدای بلند منطقه آشکار نه. من اصلا منظور چیزی دیگه است از خفیه، داریم بیان میکنم منظور از خفیه چیز دیگه است که خفیه یعنی پیش مردم آشکار نکن. اصلا این ربطی به اون بحث ما نداره، این آیه ادعو ربکم ربطی به بحث ما نداره، کار به ادعو و صلات نداریم، ما از اون گذشتیم. یکی از یکی از وجوهی که برای عدم مخالفت این دعایه گفتیم این بود که آیه اول مربوط به صلات، آیه دوم مربوط به دعاست، این گذشتیم ازش. و چه دیگری داریم عرض میکنیم؟ آیه لا تجهر اخفات رو مطرح کرده و منظورش از اخفات حدیث نفس یا ما هو به منزلت حدیث نفسه. آیه دوم خفیه رو مطرح کرده و موردش از خفیه آشکار نشدن مطلبه. این دو تا هم با هم فرق دارن، اختلاف ندارن. پس این که ما یکی رو ناسخ دیگری بگیریم لازم نیست، ضرورتی نیست. الان نهو غیر لازمن، نسخ لازم نیست لامکان الجهم. یعنی بین این آیه ادعو ربکم تضرعا و خفیه و اون آیه لا تجهر میتونیم جمع کنیم. اتاسا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این آیه یکی از آیاتی است که میخوام دربارش بحث کنیم، چون بحث چون کلمه یا سلون داره یا کلمه سلو داره مناسب بحث ما هست، به خصوص که احتمال داره مراد از این صلوات صلواتی باشه که تو تشهد نماز میاریم که اونم واجبه و تشهد نماز هم یکی از مقارنات نماز حساب میکنیم، یا اون صلوات رو یکی از مقارنات حساب میکنیم. پس بحث ما در مقارنات صلاته، به این مناسبت میتونیم آیه رو مربوط کنیم با این توضیح که اصلا میتونیم آیه رو مربوط کنیم به بحث ما که هم یسلون داره هم سلو داره و احتمال داره که صلوات واجب منظور باشه و صلوات واجب هم تو نماز هست که تو تشهد. خب مطلبی تو این ذیل آیه گفتن که من فکر میکنم از رو بتونم بخونمش، خیلی احتیاج به خارج گفتن نداره. ای قولو از صلات و سلام علی رسول الله، این از صلات و سلام علی رسول الله کلش مقول قولوست. آیه وقتی میگه سلو علیه بعدم میفرماد و سلمو، هم صلات رو دستور میده هم سلام رو دستور میده. بنابراین در تفسیرش اینطور میگیم قولو بگویید از صلات و سلام علی رسول الله، که هم صلات رو بیارید هم سلام رو بیارید، چون دستور در آیه به هر دو داده شده. یا اینطوری بگید یا بگوید اللهم صل و سلم علیه، یا به صورت خبری بیارید که از صلات و سلام علی رسول الله، یا به صورت انشائی بیارید اللهم صل و سلم علیه. ولی در هر صورت چه خبری چه انشائی بین صلات و سلام جمع کنید، زیرا که آیه هر دو رو دستور داده. فلکه شافه معناه و ادعا به ان یترحم علیه و یسلم، در کشاف آمده که معنای این دو، معنای این مذکر یعنی معنای صلوات و سلام دعاه، صلوات کن بفرستید یا سلام کنید یعنی دعا کن. من یتره هم علیه و یسلم، به این که شخص رحمت بفرستد به پیغمبر و سلام بفرستد، نه خودش رحمت بفرستد، درخواست کنه که خدا رحمت بفرستد. معنی صلوات اینه دیگه، معنی صلوات درخواست رحمت از خداست برای پیغمبر. فی روایت کعب ابن اجره، در لغت نامه خدا اجره ضبط شده، کعب ابن اجره صحابی پیغمبر، اینطوره که میاد پیش پیغمبر عرض میکنه انا قد عرفنا السلام علیک، سلام بر تو رو شناختیم یا رسول الله، فکیف الصلات، صلات چیه؟ وقتی این آیه رو میشنوه میگه سلام رو میدونیم چیه، با هم دیگه سلام میکنیم، صلات چیه که خدا میگه بر تو بفرستیم؟ حضرت میفرماید قولو اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، که این یه صلوات جامعیه. پس تا اینجا شد سه تا، قولو از صلات و سلام علی رسول الله یک، قولو اللهم صل و سلم علیه این دوتا، قولو اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم نفسه تا. سلام ششف هم بیریم میشه چارت. خب تمام شد. این کیفیت سلام و صلوات بود در آیه، و ما دستور سلام و صلوات داده شده بود، کیفیتش رو بیان کردیم به سه کیفیت یا چهار کیفیت. حالا میخوام بحث کنیم که آیا از آیه وجوب عمل برمیاد یا اینکه آیه میتواند استحباب تنها رو افاده کرده باشه. جواب اینه که ظاهرش اینه که وجوبه، امر دیگه، سلو امر، سلمو هم امره، هر دام دلالت بر وجوب میکنه، پس ظاهر آیه اینه که وجوب صلات. خب حالا وجوب صلات و سلام کجا هست؟ میفهمن صلات که وجوبش توی تشهد نمازه، چون صلوات به پیغمبر در اون وقت واجبه، در اون حال واجبه. اما سلام، وجوب سلام آیا میشه توجیهش کرد؟ بر ما واجب نیست سلام کنیم، ما حتی از کنار قبر ایشون رد میشیم، ادب هست سلام کنیم ولی واجب نیست. پس مراد از سلام چیه؟ میفهمد احتمال داری منظور زمان حیات ایشون باشه، زمان حیات واجب بوده سلام، اگر بوده الان واجب نیست، این احتمال میدن. و احتمال میدن که اصلا مراد از اینجا مراد وجوب سلام نباشه، استحباب سلام باشه. مثل سلامی که آخر نماز میدن، آخر نماز سه تا سلام میدیم، یکیش به سلام به پیغمبره، اون واجب نیست. بین سلام دو و سه گفتن احتمال داره یکی واجب باشه، سلام اول رو هیچکی واجب ندونسته، از سلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته که سلام اول کسی واجب ندونسته، گفتن اگر این رو گفتی باید اون دوتای دیگر هم بگی، ولی خود گفتن این سلام اول واجب نیست. پس ممکن است مراد نماز صلوات و سلام واجب باشد، که صلوات واجب تو تشهده، سلام واجب هم گفتیم که در زمان حیاته، ممکن است مراد سلام مندوب باشه، که اگر مراد سلام مندوب باشه همون سلام آخر نماز میتونه مصداق این سلام باشه. ولی بله حالا اینم یه احتمالی که شما میگید بدم نیست، در تشهد ما اول صلوات میخونیم بعد سلام میدیم، تا در آیه اول گفته سلو بعد گفته سلمو، این ترتیبی که در آیه آمده اشاره داره به همون ترتیبی که در نماز هست. البته یه احتمال دیگه هم ایشون میدن که سلمو معنی سلام کنید نباشه، سلمی تسلیم باشید، منقاد باشید، اطاعت کنید دستور ایشون رو. احتمال داره که این باشه، اگه این باشه که دیگه واجبه و لازم نیست بگردیم ببینیم کجا این سلام واجبه، که یه دفعه بگیم در زمان حیاتشونه، یه بارم بگیم مستحب است، منظور صلات سلامیست که با او از نماز میخوام خارج بشیم. اصلا احتیاج به اینا نداره. سلمو یعنی تسلیم ایشون باشید، عملا تسلیم باشید و مطیع باشید که میشه باشید. و ظاهرها یعنی ظاهر آیه، وجوب صلات است و وجوب سلام است علیه صلی الله علیه و سلم، یعنی هر دو برشون واجبه. فل جمله، فل جمله یعنی نه دائما، نه دائما را برید این صلوات پسین سلام بگید، فل جمله واجبه. حالا کجا واجبه با تعیین کنیم. فیحتمل ان یکون الصلات، خب هم صلات واجبه هم سلام واجبه. صلات چیه؟ صلات هی التی جزء التشهد، فیحتمل که صلات همون باشه که جزء تشهده. و سلام کی باشه؟ و سلام حال حیاته، اونی که جزء تشهده که صلوات، خب واجبه، روشنه. اون سلام چی؟ سلام من واجبه میفهمه؟ بله در حال حیات واجبه. و قد یکون واجبن هینه ازن یعنی در وقت حیات، در وقت حیات قد یکون واجبه، سلامگاهی واجبه. حالا کی واجبه؟ یکی از جاهایی که واجبه اینی که ایشون به ما سلام کرده باشن در حال حیاتشون، وقت سلام ما میشه واجب، چون جواب سلامی دیگه میشه واجب. فقط یکون همین سلام واجبا هینه ازن این در حال حیات. او یکون مندوبا، این او یکون مندوبا اصلا بر اون ظاهره ها وجوب صلاته، منتها دوتا جمله معطوف و معطوف علیه یکسان صادر نشدن، اختلاف بینشون هست. اونجا گفت و ظاهره ها وجوب، اینجا میگه او یکون مندوبا، یا اینکه این سلام مندوبه. توجیه هم مربوط به سلامه، مربوط به صلات نیست، چون صلات رو اگر واجب بگیریم هیچ مشکلی پیش نمیاد، به خاطر اینکه صلات یعنی صلوات در تشهد واجبه، اینکه مشکلی نداره. مشکل سلامه که از نظر فقهی گفته نشده واجبه، ولی از نظر آیه استفاده میشه که واجبه. اینو داریم توجیه میکنیم، سلام رو داریم توجیه میکنیم. توجیه اولمونی بود که سلام واجب است در حال حیات حضرت، اونم بعضی موارد که هرچه هم مثلا جواب سلام باشه، یا اگه موارد دیگه پیدا کنیم. یا سلام رو مندوب میدونیم، مثلا واجب نمیدونیم که بریم دنبال مواردش، سلام رو مندوب میدونیم و مندوب رو هم اینطور تفسیر میکنیم که آخر نماز که میخوام از نماز خارج بشیم سلام به پیغمبر مستحب. یه احتمال دیگه مسجدم داریم در باره سلمون که اصلا به معنی تسلیم باشید، منقاد و مطیع باشید، رفتی به این سلام دادن ها نداره. و ظاهرها یعنی ظاهر این آیه این است که هم واجب از صلات هم واجب از سلام علیه. فی الجمله رو معنا کردم که دائما لازم نیست. فیحتمل ان یکون الصلات هی التی جزء التشهد، ممکنه مراد از صلات که صلواته همونی باشد که جزء تشهده، بالاخره یکی از اجزای تشهد صلوات و پیغمبر وقت میشه واجب، میشه مستحب. او یکون مندوبند، یا این که این سلام مستحب است چنانچه سلام داده میشود و پیغمبر در آخر صلات به قول السلام علیک یا نبی و رحمت الله و برکاته. این یه توجیه برای سلام مندوب. یه توجیه دیگه، او یقصد به سلام المخرج عن الصلات غیر از السلام علیک یا نبی و رحمت الله و برکاته که تشهد میخونیم، یه سلام مخرجم بریم السلام علیکم، که این کم رو میگن خطاب به ملائکه، خطاب به انبیا، خطاب به اوصیا، خطاب به مؤمنین. خب یکی از کسانی که تو این السلام علیکم به خطاب میشه پیغمبر خود ماست. در این صورت حالا این سلام یا سلام مستحبه، اگه کسی بگوید سلام واجب از سلام علیناست، یا سلام واجبه، چون تقریبا رایج همینه که این السلام علیکم رو واجب میکنه. ولی خب حالا کسی سلام علینا رو گفت، سلام علیکم هم گفت، اینجا بعضی میگن سلام علینا واجبه، سلام علیکم اضافه است. اضافه است یعنی مستحبه ولی جز واجب نیست. الحال سلام آخر رو میشه مستحب گرفت و میشه واجب قرار داد. حالا ما داریم فرض میکنیم که مستحبه، گفتیم سلام منظور از سلامی که در آیه سلام مستحبه، وقت میگیم اول گفتیم منظور سلام علیک یا نبیه، دوم میگیم او یقصد به سلام المخرج عن السلام، المخرج عن السلام. این المخرج یا المخرج، المخرج صفت السلامه، یعنی سلامی که ما رو از نماز خارج میکنه که اون السلام علیکم. پس قصد میشود به سلامی که در این آیه هست نه اون السلام علیک بلکه اون السلام علیکم. این شد دو تا توجیه دیگه، اون سلام واجب هم که اضافه کنید میشه سه تا توجیه. سلام واجب گفتیم سلام در حال حیات، خب اون حال کنار بذارید، سلام در حال حیات گفتیم قد یکون واجبن، اون تمام شد. حالا داریم مستحبا رو میشونیم. منظور از سلام در اینجا سلام داخل نمازه که السلام علیکم ایها النبیه، یه احتمال. احتمال دوم او یقصد به سلام المخرج عن الصلاه، اون سلام آخری که انسان با گفتنش از نماز خارج میشه. او یکون یا توجیه بعدی، یکون و مراد از سلام یا سلام یکون به معنی تسلیم انقیاد اطاعت. و یحتمل وجوب صلات علی کل ما ذکر. خب ما در وقتی که صلات رو داشتیم بیان میکردیم و گفتیم صلات واجب داریم، یعنی صلوات واجب، تعیین کردیم که صلوات واجب همونیست که تو آخر تشهد میفرسیم، همون که صلوات واجب. ولی ایشون میفهمد که احتمال داره که منظور صلوات واجب باشد هر وقت اسم پیغمبر شنیده میشه. هر وقت اسم پیغمبر شنیده میشه واجب است که صلوات بفرستید. اینم احتمال داره، نه هر وقت که فراغت پیدا کردید واجب صلوات بفرستید، بلکه هر وقت اسم پیغمبر شنیدید واجب صلوات بفرستید. البته اینو تقریبا قائل نیستن، بیشتر مراجع به این نظر قائل نیستن که نماز که صلوات در وقت شنیدن اسمشون واجب باشه. مستحب مؤکد قرار دادن، از مستحب مؤکد هم بعضیا گذروندن، ولی وجوب رو رائج فتوا نمیدن، رائج فتوا نمیدن. ولی چون که من شنیدم ظاهرا شیخ بهائی با شنیدن سبحان بر صلوات واجب میدونه، بقیه میگن مستحبه، ایشون میگه واجبه. و یحتمل وجوب صلات علیه کل ما ذکر، احتمال دارد که صلوات بر ایشون واجب باشد هر وقت که اسم ایشون برده بشه. که میگیم هر وقت اسم ایشون برده بشه، بعضی گفتن همون اسم مخصوص، بعضی گفتن نه، حتی کلمه پیغمبرم به کار برده بشه و ما بدونیم که منظور از پیغمبر ایشونه. حتی بعضی بالاتر رفتن گفتن زمیری هم که بهشون برمیگرد اگه بشنوید و صلواتون رسید. این اگه زمیرم به ایشون برگرده این زمیر بشنوید و صلوات رو بسید. حالا یا واجب یا مستحب، که بعضی اوقتان واجب ولی اغلب میان مستحب. دلائل دلالتشون بر وجود خیلی نزدیکه، آدم احتمال میده که دلالت بر وجود داشته باشند. رضا اونه که فتح وجود دادن خیلی بی دلیل حرف نزده. بعضی دلائل داره، اگر صلوات خواستی بفرستی بر من و یاد داره رفت. یه دفعه صلوات فرستاد، مثلا فرض کن من در یه حالی بودم که نمیتونستم اسم پیغمبر شنیدم، نمیتونستم صلوات بفرستم، گذاشتم بعد از اینکه اون حال تموم شد صلوات بفرستم و یادم رفت. در بعضی نقل ها داریم که راه بهشت رو یادتون میره، اون خیلی مهمه. کسی که در پیغمبر یادش به صلوات بفرسته یادش میره راه بهشت، خب یه میره تو جهنم دیگه. وقتی یاد راه بهشت یادش بره، همونجا که نمیذارن به این راه بمونه، این یا باید این راه بره یا باید اون راه بره، بعد بالاخره میفته جهنم دیگه. وقتی این راه برش بسته شد و یادش رفت گم شد، بعد میگه این طرف میفته جهنم. خب این خیلی عجیبه، این دلالت بر وجودش خیلی زیاده. و یحتمل وجوب صلات علیه کل مزاشر، هر وقت اسمشون برده بشه کما دل علیه بعض الاخر. و به جمله لا یفهم وجوبون غیر ذلک. غیر از این چند تایی که توضیح داریم وجوبی دیگه تصور نمیشه. اگر قائل به وجوبیم باید یکی از این مصادیق رو قبول کنیم. کشاف هم اینطور گفته از صلات علیه واجبتان، صلوات بر پیغمبر واجبه، اصل وجوبش قبول داریم. میگه وقت اختلاف و فی حال وجوبها، در حال وجوبش اختلاف داریم، یعنی در اون جایی که واجبه اختلاف داریم، که مصادیق وجوب کجاست. فمن هم من اوجبها کلما جرا ذکره، واجب دونسته ذکر صلوات رو هر جا که ذکر پیغمبر جریان پیدا کنه، این اسم پیغمبر برده بشه، هر جا که اسم پیغمبر برده بشه واجب نماز، واجب صلوات. و در حدیث داریم که من ذکر تو اندهو فلم یسل علی فدخل النار فابعده الله، هر کس که من اسمم پیشش برده شود و او بر من صلوات نفرستد داخل آتش می شود و از خدا دور می شود. حاضری این کلام کشافه. مرحوم مرقی می فهمد حاضری مرویتون منطراق نایزن، از طرق اهل سنت نقل شده که کشاف نقل کرد، از طرق ما هم نقل شده. تازه مع غیره ها، غیر از این روایتی که ایشون نقل کرده، ما روایت دیگه هم داریم علاوه بر این. حاضری مرویت هم انتراق نیزن نه غیرها، این غیر این روایت، روایت دیگه هست. کسی از پیغمبر میپرسه این ان الله و ملائکته یصلون در مورد چه نظر میدید؟ خوبه که بر ما توضیح بدید. حضرت میفرماید این علم پوشیده شده است. حالا که سوال کردی بهت میگم، اگه سوال نکردی نمیگفتم. بعد میفرماد که حالا عربت از رو میکنم. و یروا انه قیل یا رسول الله ارایت قول الله تعالی، نظر بده در مورد قول خداوند متعال که فرموده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. حضرت علیه الصلاه و السلام فرمودن هذا من العلم المکنون، یعنی پوشیده شده. ولولا انکم سالتمونی عنهما اخبرتکم به، اگر شما سوال نمی کردید همونطور که مکتوم بود من مکتوم می گذاشتم هیش. و بهتون خبر نمی دادم. بعد حالا شروع میکنم به خبر دادن. ان الله وکل بی ملکین، خداوند به من بر من دو ملک رو موکل کرد. فلا اذکر و عند عبد المسلم فیصلی علی. بله، پس من یاد نمیشم در نزد رب المسلم، اسمم برده نمیشه و در نتیجه او صلوات. حالا ببینید این لا که در سر لا عز کردیم مربوط میشه به اون الا، یعنی اون الا این لا رو نفی میکنه. من پیش عبد مسلمی اسمم برده نمیشه و او بر من صلوات نمیفرسته مگر اینکه این دو ملک این چنین میگه. این اگه اسمم برده شد و صلوات فرستاد این دو ملک این چنین میگه که غفر الله لک، و خدا و ملائکه دیگر غیر از این دو ملک به عنوان جواب این دو ملک میفرمند آمین. و باز لا اذکر و این عبد المسلم فلا یصلی علیه الا قال. برعکسش، یعنی اسم من برده نمی شود پیش عبد مسلمانی و بر من صلوات نمی فرسته و بر من صلوات نمی فرسته مگر اینکه قال از آن کلمه کن. اولی می گفت اگر اسمم برده شد و صلوات فرستاد حتما این اتفاق می افتد که اون دو ملک می گوان غفر الله لک. این دوم می گه اگر پیش عبد اسم من برده شد و صلوات نفرستاد حتما اون دو ملک میگن که لا غفر الله لک، و خدا و ملائکه جواباً لزین الملکه لزین کل ملکه میفهمن آمین. روشنه. خب این من هم من اوجبه هم رو گفتیم، من اوجبه ها بعضی ها صلوات بر پیغمبر رو واجب دونستن کل ما جرازش رو، این کلام کشاف. حالا میگه و من هم من قال یجب و فی کل مجلسین مرتن، بعضی گفتن واجب است در هر مجلس یک بار، یعنی مثلا اسم پیغمبر در یک مجلس ممکنه 10 بار برده بشه، یک بار سلوات بفرستیم کافیه، لازم نیست 10 دفعه تکرار کنیم. و این تکرر از شو ولو ذکر پیغمبر مکرر بشه، هر کدام 10 بار مثلا اسمشون رو بردیم یک بار سلوات بفرستیم، این گروه گفتن کافیه. کما قیل فی آیه سجده، چنانچه در آیه سجده این چنین گفته شده که آیه سجده اگر 10 بار خونده بشه یک سجده کافیه، البته به شرطی که بینشون فاصله نشه سجده نکنیم. اول خوند و سجده کرد، بار دوم که خوند سجده دوم لازم داره، منتها اگه پشت سر هم خوند یک سجده کافیه. و تسمیت الاتس، آتس یعنی عطسه کننده، تسمیت یعنی یرحمکم الله گفتن، که اونی که کنار عطسه کننده است به عطسه کننده میگه یرحمکم الله، اون عطسه کننده میگه اغفر الله لکم، این میشه تسمیت. تسمیت آتس این چنینه، یک بار عطسه کرد تسمیتش مستحبه، اگر چند بار پشت سر هم عطسه کرد دیگه به تعداد عطساش لازم نیست تسمیت کنیم، یک دونه کافیه. اما اگر وسط هر تسمیتی وسط هر عطسه تسمیت کردیم شاید مستحب باشه بعدیش هم دوباره تسمیت کن. و کذالک فی کل دعا این فی اولهی و آخرهی، که تکرار لازم نیست، در هر مجلسی کافیست. این دو قول بود، یک قول این بود که هر وقت اسم پیغمبر آورده شد صلوات واجبه، یک قول گفته بود در هر مجلسی یک بار. قول سوم و من هم من اوجب حافل عمر مرتن، یک بار در عمرش صلوات بفرسته کافیه، بالاخره واجبه مثل حج میمونه که یک بار در عمر بر انسان واجبه، اینم از اموریست که یک بار واجبه، بقیه بارها اگه فرستاده شد مستحب. بله نیمه مال بیرون نمازه. بله. و کذا قال فی اظهار شهادتین مرتن، بله ذکر نام بله ترا ذکرهو یعنی هر وقت نام پیغمبر ذکر شد، هر وقت نام پیغمبر ذکر شد باید صلوات فرستد. یکی هم گفته ولو ذکرش تکرار بشود اما در یه مجلس کافی سه صلوات. یکی هم گفته در عمر یک بار صلوات. اینا واجبند. و کذا قال فی اظهار شهادتین مرد، شهادتین هم همینطوره، یک بار انسان شهادتین دیگه مسلمون میشه ولو بعد تکرار نکنه. بار اول واجبه، بعد هم که تکرار شد میشه مستحب. خب حالا کدوم یکی از اینها رو شمایی که صاحب کشافید انتخاب میکنی؟ میفرماد والذی یقتضی الاحتیاط، این است که از صلات و علیه بر پیغمبر صلوات بسیم اند کل ذکره. اونی که از همه احتیاطش بیشتره همینه که اند کل ذکره، این هر وقت یاد پیغمبر شد، ذکر پیغمبر شد، مصلوات رو بسیم لما برد من الاخبار. خب اینا بخونیم ادامه پیدا میکنه. باشین چلو بقیه سرسه.